اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه دیگه ای از مجموعه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام، حجة الاسلام و المسلمین، دکتر محمد رضا جباری هستیم که این هفته هم دعوت ما رو قبول کردن و ما در مسئلشون هستیم. استاد، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این برنامه ها بتواند در تبیین هرچه بیشتر اطلاعاتمون نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و زدودن تحریفات انشاءالله مؤثر باشه.
سپاسگزارم. همونطور که استاد بزرگوار اشاره فرمودن، برنامه زلال تاریخ اختصاص داره به تحلیل تاریخ صدر اسلام از منظر تشیع و زدودن غبارهایی که بر صفحات این تاریخ نشسته و آنچه که واقعیات تاریخ صدر اسلام هست رو در گذر زمان یک پرده روش کشیده و خیلی از واقعیات اونطور که لازم هست به ما منتقل نشده و برعکس مطالب خلاف بالو پر داده شده و حتی در کتاب‌های ما هم وارد شده. ما رسالت اصلی این برنامه رو همین می‌دانیم و همین رو پیگیری می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از همه فرهیختگان، اساتید و اهل علمی که تماس می‌گیرن و لطف دارن به برنامه و ما رو از دیدگاه‌های خودشون بهره‌مند می‌کنن. خب، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش کوتاهی رو به اتفاق می‌شنویم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد جباری، اگر خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه گذشته بحث تجدید بنای خانه کعبه، البته نه به طور کامل، اون بخشی که تخریب شده بود بحث شد و حضرت عالی اشاره فرمودید که خانه کعبه رو تجدید بنا کردن و بحث انتقال سنگ حجر الاسود پیش اومد که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله رو برای این کار انتخاب کردن و ایشون داور شدن که به همون تفسیری که حضرت عالی فرمودید میخواید از همینجا وارد بحث بشیم و ادامه مباحث که یه سری مطالب خلاف هم به پیامبر نسبت دادن که ایشون بدون لباس اینا اونجا کار میکرد، اینا، این مباحث رو اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم. خدمت حضرت عالی هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضرت عالی و نکاتی که مورد اشاره قرار دادید و عرض کنم که همینطور شنوندگان عزیز این برنامه جهت بذل توجهی که دارن نسبت به مباحث. همونطور که اشاره فرمودید، ما جدای از طرح مباحث تاریخی و اون چه که به نظر واقع میرسد و واقعی میرسه با توجه به شواهد تاریخی و همینطور مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام، یک اهتمام دیگری که در این برنامه داریم این که متعرض بشیم به نقلیات محرفی که در تاریخ با غرایز سوء و ناشی از غرض ورزی ها داخل شده در منابع تاریخی که متاسفانه در جای جای تاریخ صدر اسلام و تاریخ پیامبر اکرم با این روایات مواجه میشیم
که تحریف شده هستن.
تحریف شده است و متاسفانه این جریان در دوره بنی امیه و خب به تبع در دوره بنی العباس و به خصوص در دوره بنی امیه رواج پیدا کرد و این روایات دستوان جعل شد، داخل شد با اغراض مختلف، از فضیلت تراشی ها، از نیات مربوط به تقلیل شأن پیامبر، کوبیدن جایگاه پیامبر، حتی پایین تر آوردن جایگاه پیامبر در دوره قبل از اسلام و حتی بعد از اسلام از بعضی از صحابه، از بعضی از افراد دیگر، که نمونه های رو شاید قبلا اشاره شد در بعضی از حوادث مثل جنگ فجار و امثال اینها. در مورد بازسازی خانه کعبه هم مشاهده میکنیم، در حوادث بعدی هم باز همطور خواهیم گفت، در جریان آغاز بعثت پیامبر اکرم روایات محرف عجیبی وجود داره و همینطور متاسفانه در این وادی از جای پای این روباهان خلاصه در هر قسمتی از این وادی تاریخ پیامبر اکرم قابل مشاهده است، جای پای این جعالان و مزوران. در این مسئله باید به همین ترتیب و رسالت این برنامه طور که اشاره فرمودید همین هست که جدای از نقل واقع تاریخ متعرض اینها بشه و نقد بکند، تحلیل بکند. میدانیم شنوندگان عزیز این برنامه هم فرهیختگان هستند و توجه دارن، البته ما هم به هر حال استقبال میکنم اگر نکته‌ای باشد یا نقدی باشه نسبت به مباحث. در ارتباط با نصب حجر الاسود اشاره شد که جایگاه مقدس این سنگ موجب شد که زمینه اختلاف و خونریزی بین قبائل فراهم بشه، اما درایت و مدیریت و تدبیر پیامبر اکرم موجب شد که یک جرقه‌ای که میتوانست به این انبار بارود زده بشه و چه بسا جنگ‌های مفصلی رو بین قبائل ساکن مکه فراهم بکند، پیامبر اکرم صد کرد مقابل این فتنه رو با یک تدبیر آسان، که این نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی قبل از بعثت با امداد الهی و با الهام الهی و کمکی که از ناحیه خداوند توسط اون فرشته بزرگ الهی که اشاره کردم در مباحث قبل، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمد لقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته که یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. اون فرشته بزرگ الهی تأیید میکرد پیامبر اکرم رو، از ناهی خداوند راه رو نشون میداد به پیامبر اکرم و الهام میکرد به قلب حضرت. این مسئله یک تدبیر جالب بود پیامبر اکرم کرد، لباسش رو عباش و گسترد، سنگ و میان اون قرار داد و خب هم قبائل راضی شدن که هر کدوم گوشه از این عبا رو گرفتن، اما در حقیقت کار اصلی خود پیامبر اکرم انجام داد و این افتخار نصیب حجر الاسود شد که دستان مبارک پیامبر اکرم حجر رو بر جای خودش نصب بکنه. این به هر حال در ارتباط با مدیریت پیامبر اکرم و تدبیر حضرت حتی در دوره قبل از بعثت قابل توجه هست. و این رو بگذاریم در مقابل اون چه که حالا بعدن انشاءالله به این روایت مجعول نقل شده در بعضی از منابع اهل سنت اشاره خواهیم کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در امور دنیایی به صحابه میگفتن شما اعلم از من هستید، تو امور دنیایی به من مراجعه نکنید. اون رو بگذارید کنار این نقل که خودشون نقل کردن متاسفانه و توجه نکردن، پیامبری که در دوره قبل از بعثت در تدبیر نسبت به مسائل اجتماعی به این شکل مدبرانه عمل میکنه و با یک تدبیر ساده جلوی یک خونریزی مفصل رو میگیره.
خب استاد اجازه بفرمایید که یه بخشی رو به اتفاق بشنویم و برگردیم خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
ای مدنی نسرت و امی لقب زنده ز تو هم عجم و هم عرب سروری و سید و مولا تویی سروری و سید و مولا تویی زمزمی و کعبه و بدها تویی تا که ره کوی تو هم یا رسول تا که ره کوی تو هم یا رسول مست من روی تو هم یا رسول مست من روی تو هم یا رسول
خاک ره کوی تو هم یا رسول. خب دوستان همچنان از رادیو معارف با ادامه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد جباری خدمت از تالی هستیم که ادامه مباحث رو از محصول از تالی استفاده کنیم.
بله، عرض شد که در قصه بازسازی خانه کعبه هم متاسفانه ما مشاهده میکنیم که این جریان هم گرفتار گونه تحریف شده و اون این که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت دادن که رسول خدا هنگام حمل سنگ ها برای بنای دیوار کعبه به پیشنهاد عرض کنم که عموشون عباس دامان لباسشون رو به اصطلاح بالا زدن، جدا کردن، بر دوششون گذاشتن تا این سنگ ها دوش حضرت رو و کتف حضرت رو اذیت نکنه و به این شکل سنگ ها رو عرض کنم که میخواستن حمل بکنن که در همون حال یک ضربه‌ای به حضرت خورد، یا اینکه به هر حال حضرت احساس کرد که گویا از غیب داره یک نیرویی من میکنه حضرت رو از این کار، و حتی بیهوش، طبق روایت بیهوش بر زمین افتاد، و بعد که بهوش آمد متوجه شد که نباید این کار رو انجام بده. این روایت که عرض کردم در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 96، در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 184، در مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 310 نقل شده، در این کتاب هایی که بنابر اعتقاد برادران اهل سنت ما اصح الکتب بعد القرآن هستند. میدونیم برای صحیح بخاری و مسلم جایگاه بلندی در میان سه ها قائل هستند و دیگر سه ها و سنن رو از اینها پایین تر میدانند. این روایت نقل شده با این مضمون که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان ینقل معهم الحجاره للكعبه و علیه ازاره، پیامبر همراه مردم حمل سنگ میکرد برای بازسازی خانه کعبه، ازار و دامان لباسش هم عرض کنم که به خودش بسته بود. فقال له العباس عمه یا ابن اخی لو حللت ازارک فجعلته على منكبیک دون الحجاره، عباس پیشنهاد کرد که دامان لباستو به اصطلاح باز کن و بر روی دوشت قرار بده تا سنگ ها اذیت نکنه. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، پیامبر این کار رو کرد و یک وقت بیهوش افتاد بر روی زمین. فما رؤیه بعد ذلك عریانا، و این باعث شد بعد از این دیگه پیامبر هیچگاه عریان نشه و جلوی مردم خلاصه. این روایت گویا میخواد بیان بکند که در دوره جاهلیت این یک رسم رایجی بود که ابایی نداشتن از عریانی مقابل دیگران، چنان که شواهد منو تایید میکنه که قبلا هم اشاره کردم اینها بحث طواف و عریان دور خانه خدا رو داشتن، و اینها در مجموع نشون میده که به هر حال شناعت این کار چندان براشون، یعنی حداقل برای بخشی از جامعه اون زمان چندان پذیرفته نبود. و خب برای بازسازی کعبه بنابر این روایت عباس چنین پیشنهادی پیامبر میکنه، حضرت هم قبول میکنه. روایت دیگری رو بخاری نقل میکنه در کتاب الحجش به گونه دیگری، این رو میگه فخر الى الارض فطمحت عیناه فقال ارنی ازاری فشده علیه، میگه پیامبر سرش گیج رفت وقتی که این کار رو خواست انجام بده و بر زمین افتاد، و بعد گفت که لباسش رو برداشت و خلاصه به خودش بست و از اون حالت خارج شد. نقدی که ما بر این قصه داریم پیش از نقدهای مربوط به سند این روایات یا بحثای محتوایی این روایات، اون سخن کلی است که بر اساس مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بعثت هم از ملکه عصمت برخوردار بود. ما برای نه تنها پیامبر اکرم، برای انبیا حتی قبل از بعثت عصمت قائلیم، برای ائممون قبل از امامتشون هم عصمت قائل هستیم. این مسئله هم دلیل عقلی داره و هم دلیل نقلی داره. بر اساس ادله‌ای که در علم کلام مطرح میکنن، انبیا باید قبل از بعثتشون معصوم از گناهان باشن، از اون رفتارهایی که در اجتماع موجب میشود که جایگاه اونها بر حال در شأن جایگاه یک فرد مصلح و فردی پاک نباشه. چون مردم وقتی که بعد از رسالت و بعثت اونها به نبوت دعوی و ادعای اونها رو و دعوت اونها رو بشنوند، میگن چه کسی داره این حرفا رو میزنه، اینکه این چه این سابقه ای رو داره، و عقلا قبیحه که خداوند کسی رو بیاد به عنوان نبی یا امام مبعوث بکنه که داره سابقه نیک نیست بین مردم. و این بر اساس این دلیل عقلی استدلال میشه بر این که انبیا قبل از بعثت هم باید در میان مردم بری و مصون از گناهان و خطاها و اینها باشن. درباره رسول خدا صلی الله علیه هم به همین ترتیب، ضمن این که ادله نقلی در این زمینه داریم، هم از قرآن میتوان استدلال کرد هم از روایات میتوان استدلال کرد، مثل اون استدلال که ائمه علیهم السلام به آیه ابتلا میکردن و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ائمه علیهم السلام به این آیه استناد میکردن بر اثبات اینکه کسانی که عرض کنم که در پیشینه عمرشون گرفتار شرک و گرفتار گناهان بودن صلاحیت امامت یا نبوت ندارن، چون درخواست از ابراهیم که و من ذریتی، ناظر نبود به اون دسته از فرزندانش که در طول عمرش اینها ظالم هستند و گرفتار خطا هستند و گناه هستند، یا به اون دسته از فرزندان و ذریه‌اش که در پیشینه عمرشون خوب بودن در پسینه عمرشون گرفتار گناهان میشن، بلکه اصلا درخواست ابراهیم ناظر به دو دسته بود. یک دسته سوال کرد اونهایی که و من ذریتی، آیا شامل اونهایی هم میشود که در پیشینه عمرشون گرفتار خطا و گناه بودن اما در پسینه عمرشون که میخوان مقام امامت رو به دست بیارن اینها دارای عدالت میشن و عدم ظلم، و اونهایی که مطلقا از خودم که گرفتار ظلم نبوده اند؟ و پاسخ خداوند بود که لا ینال عهدی از ظالمین، گروه اول رو خارج کرد.
ترجمهشون بفهمید که برای شنوندگان
که عهد من و پیمان من که این پیمان امامت هست در اون آیه شریفه شامل حال ظالمین نمیشه. این ظالمین کدوم افراد از ظلم؟
مفهوم ظالمینه.
بله، ظالمین کسی که مبتلا به گناه باشد که هم به شرک قابل اطلاق است، چون ظلم عرض کنم که گاهی ظلم نسبت به خود هست، ظلم نسبت به خداوند هست، ظلم نسبت به اصل دیگران هست، ظلم نسبت به خداوند شرک، ظلم نسبت به دیگران تعدی و تجاوز نسبت به اونها، ظلم نسبت به خود هم گناهانی است که انسان ممکنه انجام بده به نفسش ظلم بکند. هر گونه مصداق ظلم رو خداوند زدود و نفی کرد از کسانی که میخوان مقام امامت رو و نبوت رو عهده‌دار بشن. خب حضرت ابراهیم شأنش عجل از این است که اون دو دسته اول رو که اشاره شد از خداوند درخواست بکند ظالمان از فرزندانش بیان و به اصل عهده‌دار مقام بشن. پس ناظر به دو دسته دیگه است، کسانی که مطلقا در عمرشون مبتلا به ظلم نیستن، یا اونهایی که در پیشینه عمرشون مبتلا بودن در پسینه عمرشون نیستن. و خدا من پاسخ داد لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسد، یعنی گروه اول رو خارج کرد خداوند. پس معلوم میشه
اونایی که سابقه ظلم دارن ولی که الان آدم خوبی هن اینها امامت رو نمیتونن مستحق بشن،
لایق این مقام نیستن. خب همین راجع به پیامبر اکرم قابل استدلال هست. خب چگونه ما میتوانیم بگیم رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک کار قبیح این چنین که در سن 35 سالگی در مقابل دیگران نعوذ بالله خودش رو عریان بکند برای حمل سنگ ها به سوی کعبه، تعجب میکنیم چرا در کتاب های مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم چنین چیزهای نقل شد، و تعجب میکنیم چرا کسانی کتاب های این چنین رو اصح الکتب بعد القرآن میدانن، مگر نمیبینن این گونه روایات رو و این جسارت هایی که به ساحت مقدس پیامبر اکرم در قالب این روایات در صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر موارد مثل مسند احمد امثال اینها داخل شد. با این حساب آیا رواست که مطلق روایات صحیح بخاری رو صحیح بدانیم و با تعصب در ارتباط با این کتاب و مشابه او برخورد بکنیم؟ جا دارد که منصفانه بیام اونجاهایی که قابل نقده واقعا نقدش بکنیم و بپذیریم، و بهترین مبانی رو برای نقد این گونه کتاب‌ها اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار میدن. خدا میدونه اگر اهل بیت علیهم السلام نبودند و این مبانی رو و اصول رو در اختیار جامعه اسلامی و شیعیان به خصوص قرار نمیدادن، امروزه چه تصویری از پیامبر اکرم در جهان؟ خب من امروز این سوء استفاده هایی که امثال سلمان رشدی کردن دل همین روایت در آوردن. اون پیامبر شناسی که از دل کتاب های مثل صحیح بخاری و امثال او در میاد، سر از این در میارد که بیان ساحت مقدس پیامبر چنین جسارت هایی بکنه. پیامبری که 5 سال مونده به بعثتش هنوز قبح عریان شدن رو نمیدانه، بعد خداوند به زور بیاد ضربه اون ملک بهش بزنه، غش بکنه، رو زمین بیفته تا تازه متوجه بشه این قبیحه. خب چگونه میتوان پذیرفت این شخص لایق شده است برای اینکه مقام نبوت رو اخذ بکنه؟
همطور که فرمودید استاد، فکر میکنم که زمان اون رسیده که فرق مختلف اسلامی تعصب ها رو کنار بذارن و واقعا لحظه‌ای تأمل کنن در کتاب هاشون، در روایات و اینا. با تعصب نمیشه به جای رسید. به هر حال ما باید مبانی رو ببینیم، نتایج این روایت ها رو ببینیم، ببینیم سند این روایت چیه. این همون جلیاتی اسرائیلیاتیه که باعث آبروریزی اسلام میشه، باعث توهین به ساحت پیامبر میشه. اجازه بفرمایید که یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم، برگردیم و باز در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
Yeah.
الفرد الصمد يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حباب ربي بطيب.
خب عزیزان، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه از برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید و همچنان موجب دلگرمی دوستان خودتون در رادیو معارف هستید. همچنان صحبت‌های استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو میشنوید، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم. استاد جباری، ادامه مباحث رو خدمت حضرت‌عالی هستیم.
بله، عرض شد که مهمترین نقد ما نسبت به اون روایت اوریان شدن پیامبر که مثلا والد به هنگام بازسازی خانه کعبه، همین اثبات اسمت اون حضرت از قبل از بعثت. اما بجز این نکته، موارد متعدد دیگری رو هم در نقد این روایت میشه مطرح کرد. یکی از اونها تناقض روایاتی است که در این ارتباط در منابع برادران اهل سنت ما دیده میشه. خب همین تناقض روایت نشون میده که روایت اصل اساسی نداره. یعنی آدم میگه لا حافظه لکذوب، آدم دروغگو بی حافظه است، لذا این روایت چون اصلش مجعول اساسی نداره به گونه های مختلفی نقل شده. از جمله این که در بعضی از منابعشون مثل ابن هشام، مثل سیره حلبی، البدایه و النهایه و امثال اینها، بحث اوریانی رو برای دوره کودک پیامبر اکرم نقل کردن. پیامبر نقل کردن که کودک بود، مشغول بازی با بچه ها بود و بچه ها سنگ حمل میکردن، پیامبرم همراه اونها حمل سنگ میکرد و مثل بچه ها خواست که دامانش رو بالا بزنه و سنگ ها رو بر دوشش بگذاره. فلکمه و لاکمون، مشتی به حضرت از غیب زده شد و بر زمین افتاد و بعد خطاب رو شنید که شد در علیک ازارک، دامانتو به خودت ببند و اوریان نشو. این نقلی که در این چند منبعی که اشاره شد آمده که قصه رو به دوره کودکی پیامبر اکرم برمیگردونه. یا نقل دیگری که در سیره حلبی دیده میشه، جلد 1 صفحه 142 و همچنین صفحه 122، که برنامه اوریانی پیامبر نعوذ بالله رو به هنگام اصلاح چاه زمزم برمیگردونه و اینکه ابو طالب نعوذ بالله به حضرت پیشنهاد کرد که این کار رو بکند، اما صدای پیامبر اکرم شنید که او رو امر میکرد به اینکه خودت رو بپوشان. اینم باز به گونه دیگر. یا نقل هایی که جریان رو به هنگام بازسازی کعبه مربوط میداند باز مختلف هست و متفاوت با هم نقل شده. تو بعضیش هست که عباس به اصطلاح از حضرت خواست که این کار رو، عموی پیامبر از حضرت خواست این کار رو انجام بده. یا تو بعضش هم هست که عباس خواست از حضرت که اون به اصطلاح لباسش رو، دامانش رو بر دوشش قرار داد و دوباره برگردانه به سر جای خودش، یعنی همون عباس که در روایت امر کرده به این کار، الان عکسش آمده. یا بعضش آمده که سر پیامبر بیهوش افتاد. بعضش داره که لکم از مش ضربه خورد به پیامبر و افتاد. تو بعضش داره باز عرض کنم که چون اون لباسی که بر حضرت به اصطلاح به عنوان ازار حضرت به کار برده بود اون تنگ بود بر حضرت، لذا به خاطر تنگی لباس اون رو باز کرد و بر دوشش گذاشت و لذا به این دلیل، یعنی قصه رو مربوط نمیدانم به پیشنهاد عباس و امثال اینها.
استاد، خب حالا ممکنه برای شنونده های محترم ما سوال پیش بیاد که خب این همه روایت که هست به اشکال مختلف، لابد یه چیزی بوده که این همه روایت در مورد این قضیه نقل شده. ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، این سوال رو اگر پاسخ بدید ممنون میشه.
بله، عرض میکنم که تعدد روایت در این گونه موارد مؤید صحت روایت نیست، به جهت تناقضی که در روایت وجود داره و باز به جهت انگیزه های جعل که در روایت وجود داره. بنابراین ممکنه که به اصطلاح ضمن این که این روایات تعددی که عرض کردم در منابع مختلفی آمده، در قرون متعددی این هم تو یکی از دیگری نقل کردن. بنابراین طبیعتاً ریشه بحث برمیگرده به یک اصلی که بعداً اشاره خواهم کرد، یعنی یک مبنایی که از دل روایات اسرائیلی آمد و وارد شد در منابع اسلامی، مبنی بر اینکه انبیا علیهم السلام بعضا نسبت اوریانی در کتاب مقدس بهشون داده شده بر همون اساس به پیامبر اکرم هم چنین نسبتی داده شد.
بعد در کلاخ چهل کلاخ شد
در راستای این روایت همینطور روایاتی به گونه های مختلف جعل شد و طبیعتاً این گونه روایت نمیتوان از مقوله تنوع معید صحت دانست، بلکه تنوع معید کذب بدارین، چون تناقض با هم دارن.
درست. پس استنباط من اینه که و جنبندی از مباحث حضرت عالی در جلسه هفته گذشته و این برنامه اینه که درست پیامبر در انتقال سنگ حجرالاسود شرکت داشتند، در تجدید بنای کعبه مشارکت فرمودند، ولی اینکه ایشون لباسشون رو بالا زده باشند و اوریان شده باشند، این از ریشه باطل هست و از اسرائیلیات یا از جعلیاتیه که در طول تاریخ ساختن برای پایین بردن شأن پیامبر.
بله، البته نکات دیگری هم بود که دیالون فرمود که فرصت تمام شد در اوائل جلسه بعد و برنامه بعد انشاءالله اشاره به نکات باقی‌مانده بکنم.
از خواهی میکنم، دیگه فرصتی نداریم وگرنه استفاده میکردیم. از شما شنونده های محترم هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید و اتفاق همکارانم و استاد دکتر محمد رضا جباری با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.
ای سکه سروری به نامت، ای برتر از انبیا مقامت، قدر همه گفته ها فروش است، لطفی که نهفته در کلامت. ای پرتو تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی. ای پرتو تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی. زنگار جهالت و خرافات، از آینه خرد زدودی. از آینه خرد زدودی. نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت.
شد به ست تو اساس توهی، پوشید جهان لباس توهی. پوشید جهان لباس توهی.
نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت. نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت.
امیدوارم که عصر شنبه خوبی رو در کنار رادیو معارف سپری بکنید، شما شنوندگان ارجمندی که همراه بخش دوم برنامه های رسانه دینی هستید. امروز عرض کردم که روز قلم نامگذاری شده، روز 14 تیر ماه. بدون تردید پیشرفت ها، امتیاز ها و مزایای علمی، دینی، ادبی و فکری که جوامع پیشرفته از اون برخوردار هستن مرهون کوشش و نگارش نویسندگان دیروزه و موفقیت‌های آینده به تلاش نویسندگان بشردوست امروز وابسته است. به قول ادیبی فرزانه، نویسندگان توانا و متعهد گذشته به منزله شهریاران مقتدری هستند که همچنان از میان مقابر خیش بر ما سلطنت و حکم روایی دارند، زیرا قدرت قلم متکی بر حق و عدالت از هر سلاحی قوی تر و برنده تر است. انشالله که مبارک باشه. تبریک عرض میکنیم این روز رو به همه نویسندگان خوب و توانا و متحد کشورمون و انشالله که شاهد آثار ارزشمند قلمی بیشتری از این بزرگواران باشیم در عرصه های مختلف. زمان پخش برنامه بشارت هست با موضوع منجی در ادیان دیگر.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم
ان کنتم مؤمنین. بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفون